أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. توفیق نیست بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان هستی مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه مرسلات رو دیشب آغاز کردیم. به اشاره شد که این سوره در عین اینکه کوتاه است اما بس پر رمز و راز است. از مجموعه سوره‌ای که خداوند با سوگند و قسم آیات بینات این سوره رو مانند بسیاری از سوره نازل شده در مکه قبل از هجرت پیامبر آغاز می‌فرماید. 5 قسم رو در سرآغاز این سوره مبارکه مشاهده فرمودید که با واو سوگند ابتداءً آغاز، اونگاه با فاء عطف، عطف بر همان سوگند و حرف قسم، و باز به دنبال اون سوگند و حرف قسم و دوباره عطف. 5 قسم سنگین رو ذات باری تعالی در آغاز این سوره مطرح فرمود. و گفته شد که این عناوین 5 گانه یا مراد از اون پدیده است طبیعی زمینی یا عنوانی است پدیده است آسمانی وحشی. با هر دو روش تفسیری آیات رو بازگو کردیم، دیگه تکرار سخن نمی کنیم. یا بنا آن شد که مراد از اون فرستاده شدگانی که به نظم می آیند بادها باشد که نقش بس سازنده و جدی رو در حیات بشری دارد، آب و هوا دو پدیده عمده این که نظم زندگی انسان، بقا و دوام وجود آدمیان در کره زمین به این دو پدیده بستگی دارد، وابسته باد است، آصفات است، گاه می آید و بنیان برفین بر می چند و عامل عقوبت و عذاب الهی می شود، منتشر می کند صحاب را و ابرها را و منتشر می کند گرده های گیاهان را و نشر می دهد، حیات سبز و طبیعت را زنده می کند، به ثمر می نشاند، ایجاد فرق بین انسان ها می کند، بین مؤمن و کافر در نگاه به این پدیده و چگونی و توجیه این امر مهم و این پدیده طبیعی، و القاء ذکر می کند ایمان رو می افزاید یا می افزاید به الحاد و انکار انسان ها. نگاه دوم آن بود که این 5 عنوان فرشتگان الهی، ملائکت الله هند، اونها که خداوند می فرستد اینها رو رسولند، جائل الملائکت رسولا، خداوند به عنوان رسالت در تمام وجود و هستی یا فرستادگان و رسولانی در نظام طبیعی و تکوین عالم یا در نظامات تشریعی و وحیانی الهی در هر دو حوزه رسالت دارند، اینا مرسلاتند. گاه همین فرشتگان الهی می آیند و مأموران عذاب و زیر و زبر کردن اقوام و جماعت و فرود آوردن غضب خداوندی فلاصفات اصفاس. اینها منتشر میکنن وحی الهی رو بر قلب و جان فرشتگان و بر قلب و جان رسولان الهی میآیند و وارد میشوند و نشر حقایق الهی میکنند، انسانها رو جدا میکنند، مؤمن و غیر مؤمن اون رو، و القاء ذکر و یاد الهی بر قلب و جانهای بیدار رو زنده میکنند. چه اون نکته اول، چه این دومی، چه باد و ریح و ریاح، چه فرشتگان و ملائکت الله، عذرا او نذرا اتمام حجت می کنند، از جهت آوردن عقوبت الهی یا بشارت خداوندی و بیدار کردن انسانها و به خدا آوردن. این سوگندها رو برای چه چیزی ذات باری تعالی یاد کرد؟ همیشه بعد از قسم در انتظار اثبات یه امر مهمی فرمود نما توعدونه لواقع، قطعا به راستی آنی که وعده داده شدید شما انسانها واقع می شود و محقق می شود، که مراد از اون در آیات بعدی می بینیم پدیده بسیار جدی و مهم قیامت و شکل گرفتن عوالم و جهانهای بعدی برای انسان هاست. نشانه های این وقوع رو هم خواندیم. هنگامی که نجوم تمس می شود، ستارگان با تمام عظمت و درخشندگی که دارند کدر و منکدر می شوند و فرو می ریزند و از میان می روند و تکه تکه خواهند شد. تناثر نجوم می شود که دیشب توضیح دادیم. به هنگامی که آسمان باز می شود و گشاده می شود، این نظم موجود به هم می ریزد. به هنگامی که کوها نصف می شود، گفته شد که مراد از نصف یعنی برباد دادن، به اون چهارشاخی که کاه و گندم رو بالا می ریزند و کاه اون رو باد می برد منصفه می گویند. به هنگامی که جبال و کوها با تمام عظمت و صلابت اون برباد داده می شود، دیگه اگر بنا باشه یه نمادی از صلابت و قدرت در میان انسان ها همیشه مثال بزنن، مثال به کوه می زنن که المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف، مؤمن همچون کوه و استواری است که باد او را تکان نمی دهد. در روایات هم تشبیه به کوه می کنند استواری و صلابت رو. در متون ادبی هم که فراوان داریم که می نجنبم که کوه الوندم. فرمود خداوند همین کوه های با عظمت و با تمام این اقتدار به باد کشیده می شوند. کثیبا مهیلا، همه اینها نشانه های شکل گرفتن عالم نوین و نظم جدیدی است. بانگاه هنگامی که چنین حوادثی پیش می آید قیامت محقق می شه. در اون زمان رسولان اقتت، پایان عرایز دیشب این بود، گفتیم اقتت از ماده وقت می آید یعنی وقتت، منتها واو و همزه با هم ابدال دارند، جا به جایی دارند، یعنی برای رسولان میقات مشخص و وقت معینی تعیین می شود. برای چه چیزی وقت تعیین می شود برای رسولان الهی پس از این حوادث؟ برای پاسخگویی، برای اینکه پیامبران هم باید بیایند و گزارش کار خودشون رو در حضور جماعت مطرح کنند. آنجایی است که ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، قطعاً سوال خواهیم کرد و همان گونه که از امتها جستجو می کنیم از پیشوایان و جلوداران هم پرسش خواهد شد، منتها نوع پرسش متفاوت است. از جلوداران چه پرسیده می شود؟ خداوند به رسولان خیش می گوید ماذا اجبتم، چه پاسخی به شما دادن مردمان؟ آیا پاسخ اینها موافق بود یا موافق نبود؟ مساعدت با شما کردند یا مساعدت نکردند؟ یوم یجمع الله الرسل، خداوند گردآوری می کند رسولان خیش رو، به عنوان شاهد و گواه امت برون می آیند در میان جماعت و باید گزارش حال امت خیش رو در حضور امت و پروردگار بازگو کنند. پس بنابراین رسولان الهی وقت برای پیامبران تعیین می شود، اینها هم باید به صحنه بیایند و گزارش دهند و پاسخگو باشند. و اذا الرسل اقتت لأی یوم اجلت، چه زمانی این توقیت و میقات شکل میگیرد؟ برای اون روز تعیین شده و اجل گزارده شده. کلمه اجلت از ماده اجل یعنی زمان تعیین شده، همانی که گاه از آن تعبیر به ضرب الاجل میکنیم. لأی یوم اجلت، برای چه روزی در چه زمانی این وقت و چه اجلی این امر محقق میشود؟ برای اون روزی که عجل و زمان معین شده است این توقیت و وقت شکل میگیرد. حالا اون روز معین شده رو قرآن در نهایت زیبایی در یه جمله کوتاه توصیف میکند، لیوم الفصل، نام اون عجل تعیین شده. آن زمان موقت و مشخص وقت گذار شده ای که رسولان الهی هم به صحنه می آیند نام آن عالم یوم الفصل است. همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم که قیامت که مطرح می شود، این واژه یوم که قبل از نامهای قیامت، یوم القیامه، یوم الحسره، یوم الندامه، یوم النشور، یوم الجمع، یوم الفصل و در کنار 102 نامی که در مجموعه آیات شریفه قرآن برای قیامت برون کشیده می شود که شگفت انگیز است، این واژه یوم رو که مشاهده می کنید به معنای روز نیست. ما از باب ناچاری گاه می بینید این رو به معنای روز ترجمه می کنیم و روز قیامت می گوییم، و حالی که مراد از این یوم قطعا عالم است، یعنی عالم قیامت. منتها مصطلح شده است که این رو به معنای روز معنا می کنیم کلمه یوم رو، و الا می دانیم آنی که به معنای روز است در کلام عرب نهار است، نه یوم. نهار نقطه مقابل لیل، بخش تاریک رو لیل می گوییم و بخش روشن رو نهار. پس مراد از یوم یعنی اون عالمی که چنین اتفاق و حادثه‌ای و حوادثی از این دست که قرآن به نام اون عالم نامگذاری می کند، ویژگی ها و توصیفاتش رو مطرح می کند، عالم مراد است نه روز. فرمود لیوم الفصل، عالمی که در اون عالم فصل شکل می گیرد، لذا نام اون عالم رو باید یوم الفصل گذار. خب کلمه فصل یعنی چه؟ این اسامی که عزیزان خداوند برای قیامت می گوید بسیار تکان دهنده است و یه چهره هایی رو باز می کند از آیندهی که انسان ها متعلق به اون آینده اند. شکل حقیقی حیات اونجا شکل می گیرد، ماندگاری و جاودانی انسان ها در اون عالم محقق می شود، نه این عالمی که از دنیا ممرکم ممر و گذاریست برای انسان ها تا به اون مقر و جاودانگی پای بگذارند. لذا شناختن این نام ها و اسامی تأثیر به سزایی در روش زندگی امروز انسان و انتخاب مسیر صواب و درست پیش روی ما قرار می دهد. دو سه نمونه را عرض می کنم خدمت دوستان عزیز به مناسبت کلمه ای که در اینجا مطرح می شه. فرمود لیوم الفصل، خود این واژه را ابتداعا دقت بفرمایید، فصل به معنای ابانه، جدا کردن و تمیز است در لغت. به اون محل جدا شدن و تمیز و جدایی مفصل میگویند، یعنی جایی که در آن فصل شکل میگیرد. لذا شما به این محل جدایی استخوان‌ها از هم همون مفصل رو مطرح میکنید، یعنی محل فصل است، محل جدایی است، محل تمیز بین این دو بخش و این دو پاره. ابتداعا این کلمه فصل در امور طبیعی مادی به کار برده می شود، یعنی در فصل بین یه چیزی رو جدا می کنیم، تمیز قائل می شیم به شکل مادی، اعیان اشیاء، اونگاه به دنبال اون به تمیز و جدایی بین همه چیز فصل گفته می شود. اگر عقیده ای با عقیده ای در هم آمیخته است، اون مرز جداسازی حق و باطل اینها فصل است. اگر گفته حق و گفته باطلی در هم آمیخته است، فصل جدایی بین اینها ایجاد می کند. یعنی کلمه فصل به هر جدایی و تمیزی به دنبال اون معنای اولیه گفته می شود. به همین خاطر هنگامی که اعتقادی، حقی، باوری مخلوط و ممزود شده است، یک کسی باید بیاد این وسط بنشیند و این حق رو مشخص کند و تمیز بین حق و ناحق کاملا مشخص شود چه کسی صاحب حق است و نیست. به چنین کسی، به چنین عملی فصل الخطاب میگویند، یعنی اون کسی که این توانایی رو داره میتونه حق رو از باطل جدا کند و تمیز دهد، این رو میگن فصل الخطاب یا همون مقام قضاوت، مقام حاکمیتی که حکم میکند بین مردم حق و باطل رو جدا میکنه. البته میدونیم این فصل و این حکومت، این معنای اولی رو دارم میگم، این فصل و حکومت در دنیا هنگامی که محقق میشود بر اساس ظواهر است، یعنی هنگامی که بزرگان و اولیاء خدا هم در منصب جداسازی مینشینند بین حق و باطل، میخوان تمیز ایجاد کنند، داوری کنند بین مردم، صاحب حق رو به حقش برسانند، باز همین بزرگان الهی ولو نبی مکرم اسلام باشد، نمیتواند، دستور ندارد، مأمور به این نیست که بر اساس اون حقایق باطنی که از انسانها میشناسد فصل کند خصومت را و حق را به صاحب حق بدهد، بلکه بر اساس همون ظواهر حکم میکند که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من بر اساس همین ادله‌ای که شما مردم ارائه میکنید، بر اساس همین سوگندهایی که در محاکمتون میخورید بین شما قضاوت میکنم. در بیان دیگر پیامبر به علم باطنی یا نبوت بین مردم داوری و حکومت در حقوقشون نمیکند، بر اساس همون قواعد شرعی و مقررات و حقوقی ظاهری که در شریعت وجود دارد حکم میکند. آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام بر ظواهر حکم میکند، دیگه دیگران بلد نیستن که به غیر ظاهر حکم کنند. پیامبر دستور به این ندارد، اینها آدابش رو بلد نیستن و نمیدانند، علمش رو ندارند که بخوان به باطن حکم کنند که چنین بکنند. به همین خاطر در دنیا فصل میشه، اما یه فصل ظاهری است، یه قضاوت ظاهری است. الله یفصل بینهم یوم القیامه فی ما کنتم فیه تختلفون، یعنی یه جا فقط فصل به معنای واقعی اون شکل میگیرد، یه جاست که تمام مرزهای حق از باطل برای صاحبان حق و اهل باطل جدا میشه و اون عالم قیامت عزیزان. لذا دنیا یوم الفصل نیست، اون جهان به معنای واقعی یوم الفصل است. کسی که در اونجا حکم می کند و فصل خصومت بین انسانها می کند و حق رو به صاحبان حق بر می گرداند و از ظالمان و ناباطل گرایان می ستاند، کسی است که به تمام بواطن امور آگاه هست و بر اساس اون حکم می کند. دیگه داوری و فصل خصومت خداوند در دنیا بر اساس ظواهر نیست، بر اساس سرائره، به دلیل اون که در اون قیامت همه سرائر رو می شود، تبل از سرائر، تمام باطن عیان می شود. اونجا لا تخفا علی الله خافیه، دیگه هیچی پنهان نیست بر ذات باری تعالی، به خداوند بر اساس اون علم باطن حکم بیان انسان ها می کند. سنگینی اون روز از این جمله فهمیده میشه. دیگه در دنیا اگر انسان‌ها به تعبیر عامیانه به نوعی حتی از چنگال عدالت شرعی هم قصر در برند، به نوعی با هزینه کمتری گذر کنند، اما در اون فصل الهی چنین احتمالی وجود ندارد. اونجا دیگه روز داوری است که مثقال ذره هم حساب میشود. گاهی در روایات ما داره خد العرش، یعنی از کنار این دیوار رد می شدید یه سیخی به این دیوار کشید، یه کسی عیناً مشاهده می شه، عیناً محاسبه می شه، عیناً کتاب و حساب اون رو تک تک انسان ها باید ببینن و فصل بشه بینشون، بین صاحب اون دیوار و این کسی که چنین اثری رو بر روی این دیوار فرض کنید باقی گذارده است. تمام این موارد، این یه معنای یوم الفصل است به معنای اون فصل خصومت و داوری الهی. اما معنای گسترده تری برای یوم الفصل دارد که اجازه فرمودید اینو در کنار نامه‌ها، بعضی از نامه‌های دیگر قیامت، یه مرور سریع خدمت دوستان عزیز من به بعضی از اینها داشته باشم. اینجا فصل میگوید خداوند، سوره مبارکه تقابن، یوم یجمع الله الرسل، یوم یجمع الله، یوم یجمعکم، این آیه رو، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابن. دو نام رو در اینجا ذات باری تعالی در سوره مبارکه تقابن مطرح میکنه. یوم یجمعکم اون عالم روزی است که جمع میکنیم شما را، لیوم الجمع، نام اون عالم شد یوم الجمع، نقطه مقابل یوم الفصل. اونجا عالمی است که همه چیز جمع می شود، در اینجا می فهمد عالمی است که فصل می شود، به دنبال اون می فهمد ذلک یوم التقابن، اونجا عالم تقابن است، بسیار لطیف و زیباست. استعذار دارند عزیزان، برای به هم زدن یه معامله در شهر راه‌هایی وجود دارد که به اون خیارات شرعی می گویید. شیخ بزرگوار انصاری در کتاب مکاسب خیش در باب خیارات 7 خیار رو مطرح می کند، مانند خیار عیب، مانند خیار مجلس، مانند خیار غبن، مانند خیار تخلف شرط، اینها یه راههایی است که یک بیع، یه معامله قطعی لازم مسجل رو میتواند یکی از دو طرف به هم بزند. شما چیزی رو نشان دادید به ما، ما چیز دیگری دارید به ما. کل مال معیوب رد الی صاحبه. اگر عیبی شما در این کتاب برای شما فرستاده شد دیدید، صفحات سفید این رو دیدید، حق شماست که یک طرف معامله رو به هم بزنید، کتاب رو برگردانید. تمام قواعد حقوقی هم همین رو میگویند در سراسر دنیا. خیار قبل آنی است که دوستان عزیز آشنا هستید. شما مال رو پرداخت کردید، پول رو دادید، باها رو دادید، جنس رو دریافت کردید، اما یه مقداری که رد میشید در یه مغازه پایین تر، میبینید با همین بنیه اقتصادی و سرمایه‌ای که شما دادید 30% 40% زیر قیمتی که شما خریدید، همون جنس رو بدون هیچ اختلافی دارن به شما ارائه میکنن. یعنی شما 40% کمتر از قوه خریدتون کالا دریافت کردید. نام این قبله. یعنی شما مقبول شدید، خسارت دیدید با این شیوه معامله. حق به هم زدن این معامله رو شما دارید خریدار. می توانید این کار رو انجام بدید. این میشه خیار قبل. پس قبل یعنی این که انسان سرمایه این که میدهد به مقدار سرمایه دریافت نمی کند کالا. خوب دقت بفرمایید. حالا این قبل میره تو باب تفاعل، میشه تقابن. در دنیا قبل یه طرف است، یعنی فروشنده میفروشد به 40% بالاتر، خریدار میخرد به 40% کمتر. کدام یکی مقبول شدن؟ یه قابل داریم یه مقبول، هر دو قبل نکردن. یه کسی 40% بالاتر گرفته، اونی که 30% 40% کمتر گرفته اون مقبول است. حالا اگر این قبل بره تو باب تفاعل میشه قبل طرفینی. در دنیا ما قبل طرفینی نداریم، اما عالم قیامت عالمی است که تقابن است، یعنی قبل فراگیر، یعنی فروشنده و خریدار مقبول، دهنده و گیرنده مقبول، کافر و مؤمن مقبول، متقی و فاجر مقبول. الله اکبر، مگه میشه چنین چیزی؟ بله. یعنی اون عالم عالمی است که هنگامی که انسانها داشته ها و سرمایه های خودشون رو در دنیا بررسی میکنند و به نمایش برای اینها گذارده میشوند، بعد با اون دستاوردی که آوردن در قبال این باهایی که در دنیا پرداختن نگاه میکنند، همگان سر به زیر میآورند و احساس قبل سنگین میکنند. کافر احساس قبل میکند که عمر به کفر گذرانده است. مؤمن هم احساس قبل میکند، میپندارد وقتی که بررسی میکند به اون مقدار سرمایه‌ای که خدا بهش داد، اگر 70 سال عمر به عافیت داده است، اگر 60 سال عمر به عافیت داده است، وقتی نگاه میکنه اینه 30 سال اون هم ایمان نیست. یه احساس خسارتی که افسوس که عمری به اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاع و این خریدیم، گریبان همه رو میگیرن. اهل تقوا اونها که کوشا بودن، اونها که سائی بودن، وقتی نگاه میکنن میبینن از تمام ظرفیتشون استفاده نکردن تو دنیا. میشد بهتر عمل کنن، نکردن، احساس قبل میکنن، میبینن سرمایه از کف رفت، اون متاع لازم و دریافت لازم نیامده است. بنابراین عجیب خود این نام ذالک یوم التقابن، یه هشدار جدی که این که دستت میرسد کاری بکن، که از تمام اجزای زمان، از تمام اجزای زمین و از تمام فرصتهای عمر باید عزیزان به تمام وجود استفاده کرد که آدمی سربلند و سرفراز فردا در پیشگاه حضرت باری تعالی و عمل کرده خیش و اون سرمایه سنگین رو در کفه ترازو ببیند که فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. چنین رضایتمندی رو برای او ارمغان آورد عالم قیامت. یوم تقابن است. فرمود یوم یجمعکم لیوم الجمع. خب چه چیزی در قیامت جمع میشه؟ چه چیزی فصل میشه به اون معنای کلیون؟ اینجا فرمود فصل است. استهزار دارید به این معنایی که اینجا میفرماید حضرت باری تعالی فصل؟ خیلی زیباست این معانی تو در تویی که استفاده میشه. در دنیا انسان‌ها چه چیزی آدمیان رو جمع می‌کند؟ اون عوامل جمع انسان‌ها چیست؟ شما نگاه میکنید جنس انسان بودن، بشر بودن، آدمیان رو بلا ارزه و زعحال الانام 6 میلیارد انسان رو کره زمین جمع کرده است. ما هممون شدیم ساکنان رو کره خاک. الان در آیات شریفه امشب انشاءالله میرسیم و جعلن الارض کفاتا احیا ان و انباتا، اشاره میکنم خدمت دوستان. انسان بودن ما رو روی کره زمین جمعمون کرده است. اینجا جمع شدیم ما به فصل مشترک انسانی. اهل قاره آسیا بودن یا قاره اروپا بودن یا افریقا بودن انسان‌ها رو جمع کرده است. می‌بینید فرض بفرمایید مثلا چند میلیارد انسان در قاره کهن آسیا در کنار هم به عنوان هم قاره بودن جمع شدند. حالا اینا از چه تباری هن، نژادی هن، اعتقادی هن، باوری هن، فکری هن، اونی که اینها رو جمعشون کرده است آسیایی بودن است. میایید نگاه میکنید کشورهای درونی رو، یک کشوری رو میشناسید به نام کشور جمهوری اسلامی ایران در قاره آسیا، یه جماعتی 70 خورده میلیون بفرمایید، قریب 80 میلیون جمعیت این مملکت، اینها با هم جمع شدن از نژادهای مختلف، از بلوچ و کرد و ترک و عرض به خدمتون عرب و عجم و غیره، یه مجموعه یه کشوری رو کنار هم قرار دادن با نژادهای مختلف، جمع با هم در این ملیت و در این تبعیت از این کشور دارند. حالا عقاید اینها ممکن است مسلمان باشند، شیعی باشند، سنی باشند، غیر مسلمان باشند، تابع اقلیت‌ها در این مملکت باشند، اینها هستند. ممکنه اینها عالم باشند، جاهل باشند، فاسق باشند، فاجر باشند، متدین باشند، متقی باشند، ملحد باشند، همه اینها جمع شدند. یعنی یه عناوینی عزیزان انسانها رو در دنیا جمع می کند که نمونه از اون را عرض می کنم. در یه محل و در یه شهر، در شهر مقدس مشهد، بالاخره یه عده شهروند این شهر شدن، کنار هم جمع شدن. یه محله ای رو نگاه میکنید، مثلا تو محله ای نمیدونم سجاد، تو محله آبکو، میبینید اینها جمع شدن یه محله ای رو تشکیل دادن. کوچکتر و خردتر کنید این رو، در یه سازمان و یه اداره، یه افرادی با تفکرات مختلف در این مجموعه جمع شدن و یه سازمانی تشکیل شده است، یه بنگاه اقتصادی درست شده. وجوه جمع در این دنیا اینهاست که میبینید که انسانها بر اساس این نژاد و ملیت و منافع اقتصادی و منافع سیاسی و سندیکایی و سنفی و غیره با هم جمع میشوند. دنیا عالم جمع است به این معنا، اما عالم قیامت عالم فصل است عزیزان. تمام این فصل ها، تمام این جمع ها بدل به فصل میشوند. اونجا عالمی است که هیچ انسانی کنار اون دیگری به خاطر نژاد و ملیت قرار نمیگیرد. تمام این اعتبارات دنیوی زیر پا گذارده میشوند. تقطعت بهم الاسباب، تمام این اسباب دنیوی فلا انصاب بینهم، نسبتهای خونی هم وجود ندارد، از میان برداشته میشوند. اونجا چیزی که انسانها رو کنار هم قرار میدهد که جمعشان میکند به معنای واقعی یوم الجمع میشود، ایمان است و بس. بر اساس ایمان به الله تبارک و تعالی و میزان عمل و شمول رحمت خداوند، انسانها در قیامت جمع میشند با هم، یا تفریق میشند، میشه ومتاز و بیوم ایها المجرمون، خداوند تمیز میکنه. حال میخواد برادر باشد، خواهر باشد، پدر و مادر، میخواد ایرانی باشد یا افغانی یا پاکستانی، آسیایی باشد یا اروپایی، غنی باشد یا فقیر، اونی که انسانها رو جمع میکنه در اون عالم عناوین دیگری است که در دنیا انسانها بر اساس اون با هم جمع نمیشن. اونی که انسانها رو در اون عالم فصل میکنن چیزهایی که در دنیا فصل ایجاد نمی کند. این عجایب کار است و زیبایی های کاری است که در شناخت این نامه های قیامت مشخص و معلوم می شود. اونجا یه مقصد انسان ها رو جمع می کند و اون هم وصول و رسیدن به کوی رحمت الهی است. حالا راه اون چیست؟ ایمان و عمل صالح. اونهایی که چنین ویژگی رو دارن در یه صف قرار می گیرن، متحد و شکلن. اونهایی که این ویژگی رو ندارن در صفوف دیگرن جدا، ولو این که در دنیا توی یه صف ایستادن سوار اتوبوس شدن، ولو در دنیا توی یه صف ایستادن نمیدانم به نانوایی رفتن، توی این دنیا توی یه صف ایستادن امورات اجتماعیشون رو انجام دادن، اما تمام این اعتبارات فرو می ریزن.
دیگه اونجا این خلط ها، این ارتباطات هیچ ارزشی ندارد و اعتباری ندارد. حقایق حکم میکنه، نه این اعتبارات ظاهری که دنیای ما رو تشکیل میده. همه این اعتباریات اونجا حقایق و واقعیت هاست. فرمود لیوم الفصل، این پیامبران الهی میقاتشون محقق میشود، میآیند و تعیین وقت برای پیامبر امت. کی؟ لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل. همین یه جمله کافی است. هنگامی که خداوند بنا دارد عظمت بلندا و شکوه مندی پدیده‌ای رو در قرآن بازگو کند، چنین به وجود نازنین خاتم رسولان محمد مصطفی خطاب می‌فرماید که و ما ادراک ما یوم الفصل. چه میدانی پیامبر تا یوم الفصل چیست؟ تو هم نمیدانی. چه چیز تو را آگاه میکند به یوم الفصل؟ چه میدانی؟ و ما ادراک ما یوم الفصل. هنگامی که ما ادراک میاد و این ابهت و عظمت رو خداوند مطرح میکند، بعد به دنبال اون خود ذات باری تعالی آغاز میفهمد توضیح داده. و ما ادراک ما لیلت القدر، چه میدانی لیلت القدر چیست؟ لیلت القدر خیر من الف شهر. شروع میکنه یه گزارشی داده شدن در مورد لیلت القدر. اما گاهی این و ما ادراک فعل ماضی تبدیل به مضارع میشه، و ما یدریک و ما یدریک، دیگه اونجا بعد هیچ چی رو نمیشه. اینجا از اون مواردی است که گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفت تا منش فرمودم تا با تو تراری کنم. وقتی که میاد و ما یدریک، بعد چیزی روشن نمیشه. و ما یدریک لعل ساعت قریب، هیچ کس نمیداند قیامت کی محقق میشود جزئیات اون. اینجا یدریک میاد، ما ادراک که میاد، بعد خدای مقداری پرده رو کنار میزند. فرمود و ما ادراک ما یوم الفصل، حالا بعد یه اشاراتی میکنند. ویلون یوم اذن للمکذبین. اما همین مقدار رو به شما بگیم، این یوم الفصل هر آدمی که هست با تمام ویژگی هایی که دارد، اما اونجاست که ویلون اوج نفرین، کلمه ویل است در لغت عرب. دیگه وقتی میخواد به اوج برسه واژه ویل به کار برده میشه. ادعا به ثبور من هلاک لغویون میگن، یعنی نافرین به هلاک و نیستی. ویلون لک وقتی میگن یعنی نابود باش. ویلون یوم اذن، تمام نفرین و نکبت آن روز در اون یوم الفصل از آن مکذبین است. تکذیب کنندگان چه چیزی؟ تکذیب حقایق الهی، تکذیب آیات بینات خداوندی، تکذیب اون روز. کنا نکذب به یوم الدین، اونها که تکذیب اون روز کردن، چرا بالاترین عقوبت و نفرین آن روز از آن مکذبین است؟ چون به دنبال تکذیب همه چی میاد دیگه. ابتداعا تکذیب از بعد همه چیز مباح می شود و آزاد می شود. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یهز علی طعام المسکین فویل للمصلین. وقتی تکذیب اومد دیگه نه ارتباط با خداست، نه ارتباط با خلق، همه چی از بیخوبون برداشته می شود و متاسفانه فرو می ریزد. فرمود ویل یومئذ للمکذبین علم نهلک الاولین ثم نطبعهم الاخرین. آیا علم نهلک الاولین؟ به عنوان تکان دادن ذهن انسان، فکر انسان به هشدار که به چنین مراتبی آدمیان نرسند، خداوند شروع میکند با یه هشدارهای جدی ذهن رو نسبت به قیامت بیدار میکند. همون گونه که در آیات توحیدی ذات باری تعالی خدمت عزیزان عرض میکنم، وقتی خداوند میخواد قدرت نمایی کند و ذهن انسانها رو بکشد به سوی خود با نمایش آیات، از کجا شروع میکند؟ از آفاق و انفس، از آیات بیرونی، آیات درونی. در اینجا هم همین رو میبینیم. فرمود علم مهلک الاولین، آیا که میتواند انکار کند که ما چگونه به هلاکت رساندیم و از میان برداشتیم اولین را؟ منظور مکذبین اولین
یعنی در طول تاریخ انسان‌هایی که با قدرتشون ایستادن مقابل حق و فضیلت، در پیشگاه پیامبران الهی سر فرود نیاوردن به تکذیب آیات الهی، به تکذیب رسولان الهی، به تکذیب باورهای الهی برداختند. الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. نمونه‌های فراوان تمدن پیشین جماعت بسیاری رو ذات باری تعالی مطرح می‌کنه. اینا به هلاکت رسیدند و در مسیر قیامت و در مسیر یوم الفصل قرار گرفتند تا خداوند فصل بین اینها کند، قضاوت و داوری بین اینها کند. ثم نتبعهم الآخرین، اون جماعات اولین آمدند و این قانون الهی ادامه داشت، به دنبال اون پشت سر اینها جماعات دیگری، اون گروه های متقدم و این جماعات متأخر. بگیرید از اون آدن الاولا و جماعات بعدی تا بیاید برسد به جماعات بعدی، برسد به بنی اسرائیل، برسد به گروه نزدیک به شما در زمان نزول قرآن، جامعه عرب و عجم در زمان نزول قرآن. کذالک نفعل بالمجرمین، همیشه خدمت دوستان این جمله رو اشاره کردیم، کذالک چه چیزی رو در قرآن میرسونن؟ قانون رو، قاعده رو. این یه قانونه که ما در دنیا پیاده کردیم، چشمتون باز کنید تا به تکذیب کارتون کشیده نشود. فرمود کذالک نفعل بالمجرمین، ما این گونه با مجرمین عمل کردیم و میکنیم. خواهند رفت، دیاری باقی نمیماند، نام و نشانی از ایشان باقی نمی ماند. حکم خداوند در مورد ایشان قطعی، کلی و جاری بود. از حالا یا عقوبت اینها به عذاب استیصال، یعنی از بیخوبان برکنده شدن، یا به پایان عجل و مدتشون در دنیا. به هر حال خداوند این گروه رو برده است. کذالک نفعل بالمجرمین، قانون خداوند در حق هر مجرمی این چنین است، اولین و آخرین و آینده و همه محکوم به این زوال و نیستی و نابودی به فرمان و امر الهی. ویلون یومئذ للمکذبین. تا پایان این سوره این رو باز هم این آیه را میشنوید. اون ضرب آهنگ تکراری، ترجیع بندی که مد نظر است در این سوره مبارکه همینه. ویلون یومئذ، ای وای اون روز بر کسانی که تکذیب میکنند، اما تکذیبشون دیگه فایده ای دیگه، اگه تصدیق هم بکنن بعد از اون تکذیب، اون روز دیگه فایده ای نداره که از تصدیقشون هم خداوند خواهد گفت. ویلون یومئذ للمکذبین. خب این یه اشاره شد به جهان بیرون، یه نمایشی از قدرت خداوند دیدید. گذشتگان هم پیوستند به این قیامت، اونها هم رسیدن به این یوم الفصل و داوری الهی که شما خواهید رسید. حالا یه آیه نزدیک رو خداوند در وجود انسان بازگو میکنن. فقط جمله عرض کنم، ببینید در مورد قیامت بسیار مواردی میبینید وقتی بحث شکی، شبهه، ایرادی، مطلبی، یا اصلا نه بحث ایراد نیست، خداوند میخواد مقدمه چینی کند برای اثبات قیامت، از شکل گرفتن وجود ما آغاز میکند بارها در قرآن. یعنی اگر اونجا بحث ایراد است، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. یعنی وقتی میخواد بحث انکار قیامت باشه، قبل صحبت چی میشه؟ آفرینش انسان از نطفه، اون خلق ابتدایی، سیر این خلق. سوره مبارکه حج رو میبینید، وقتی اون مباحث سنگین قیامت مطرح میشه، خداوند بس علقه و مزقه و سوره مبارکه مؤمنون، شکل گرفتن وجود و نطفه و جنین و تمام اینها رو مطرح میکنند. بعد ثم انکم بعد ذالک لمیتون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، شروع میکنند به بحث قیامت وارد شدن. یه ارتباط عجیبی بین این پیدایش و بین اون ظهور و انشاء دوباره برقرار میشه. یعنی اون خداوندی که با همه به کل خلق نریم، اون خدایی که از اون نطفه اون چنانی شما را آفرید، در این سیر آفرینش هزاران بار میتواند باز آفرینی وجود انسان کند با تمام ابعاد وجودی و خاصیتی، اون هم در یه جهانی گسترده تر و وسیع تر، نه محدودیت دنیا. یعنی از این شکل گرفتن وجود انسان در دنیا
استدلال به دوباره آفرینی. حالا این ابعاد استدلالش گسترده است دیگه، این رو گاهی خدمت دوستان گفتیم. بالاخره عمده در یه اختراع اصل ایده ایست که ایجاد میشه، شکل میگیرد، محقق میشه، تولید میشه. دیگه وقتی یه ایده ایجاد شد، از اون نظر و ایده اقتباس کردن فراوان. یه مضمونی ابتداعاً تولید میشه از جهت ادبی، بعد میبینید هزاران شاعر اون مضمون رو گرفتن و پردازش میکنن، اما از یه ذهن صاحب نبوغ ابتداعاً بیرون میاد، یه سبک شروع میشه. اصل پیدایش مهمه، بازآفرینی و تکرار و اقتباس مشکلی ندارد. بالاخره شما این نقش سازمان رو عرض به خدمت، این مؤسسه رو عرض میکنم، میبینید با تمام پلانها مشخصه، شیتها مشخصه، تمام مهندس معمار نمیدارم گروه فنی کاری کردم جدن همه معلوم و مشخص. اگر این الان یه حادثه بیاد و این مجموعه ساختمان فرو بریزد، تمام نقشه های دقیق مشخص، محاسبات معلوم، دوباره کاملا بازسازی می شود. اما اون طرح اولیه که مهندس معمار میخواد ارائه بکنه، اون فکر داره، زحمت داره، بررسی داره. خداوند بارها به این شیوه استدلال ذهنی ما رو نزدیک می کند به بازآفرینی قیامت، که اگر یک بار شما را آفرید، و هو به کل خلق علیم، و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، آفرینشتون همانند بعثتون، بعثتون همانند آفرینشتون، تمام شما مثل اینکه خداوند یه وجود رو بیافریند، یه انسان رو بیافریند. برای حضرت باری تعالی بیش از این معونه و هزینه‌ای ندارد. در اینجا هم به این قسمت از بحث علم حضرت باری تعالی چنین مطرح می‌کند: علم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم. آیا ما شما را خلق نکردیم، نیافریدیم من ماء مهین، از مایه این مهین؟ ما مشخص است مایه. کلمه مهین دو احتمال لغوی در اون داده می شود، یا ممکن است از ماده مهونه باشد، مهین مهین مهینه، بالاخره اون اگر بخواد فارسی باشه باید مهین باشه نه مهین، گاهی در این تلفظ بالاخره اشتباهاتی میشه دیگه. بله، کلمه مهین از ماده مهونه میاد، مهونه یعنی ضعف، سستی. مهین کاملا شکل گرفته سستی است، یعنی ما ضعیف سست، ندارای قوام و جوهر و صلابت. اگر مهین با حذف و اضافه باشد، یعنی از ماده هان هون باشه، بعد اون واو بدل بحلف میشه، تو فعلش میشه هانه اهانه، به معنای پستی و خاری. شاید اون معنای اول با سیاقات ادبی درستر باشه که مهین از ماده مهانه میاد به معنای سستی. آیا ما شما را از یه مایه سست و ضعیف نیافریدیم؟ خب اون مایه اولیه شکل دهنده وجود انسان، اون ترکیب اسپرماتوزوید و اوول، بالاخره چه قوام و قدرتی در آن وجود داره، چه حجمی باید باشه تا بخواد تشکیل بدهد؟ مگر چقدر نیازه؟ مگر چقدر باید این رو میکروسکوپیش کرد که با چشم مسلح دیده بشه؟ چقدر کوچکی و خردی دارد؟ فرمود علم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین. بعد ما قرار ندادیم این مایه شکل گرفته را در قرار مکین. قرار یعنی محل استقرار. مکین تأکید بیشتر می کنن، یعنی جایگاه تثبیت شده. وقتی کسی در یه جایی کاملا مسلط میشه، میگن تمکن پیدا کرد، یعنی مکانت یافت، تمکن پیدا کرد. مکین یه چنین من در قرار و در یه محل ثابت کاملا استقرار آرامش یافته. آیا ما چنین قرار ندادیم؟ الا قدر معلوم، تا زمان و اندازه‌ای مشخص و تعیین شده. خب خب خداوند اشاره میکند به شکل گرفتن نطفه انسان بانگاه اندرون رحم مادر مستقر شدن، جایگاهی که تمام ملاحظات مکانیکی اون رو، تمام ملاحظات هورمونی اون رو، تمام ملاحظات فیزیولوژیک اون رو ذات باری تعالی پیشبینی کرده است، در بهترین و عالی ترین مکان از جهت اندام انسان قرار داده شده است. ابتداعا حفظ شدن اولیه با خوردی اون، اونگاه بعد از انتهای ماه سوم قرار گرفتن رحم در حفره شکمی، بعد از برون آمدن از حفره لگنی و محافظت اولیه، بعد به کار افتادن تمام ماهیچه های قوی، تمام شکل گرفتن و لایه های بعدی فضای مایع درونی و قصه هایی که دیگه خیلی از دوستان که آشنا هستید با غذایا یا مطالعاتی در این جهت داشتید میدونید ماجرا چیست. در یه مکان بسیار محفوظ خداوند قرار مکین، یعنی تا زمانی که بالاخره این طب و تصویر به این سنوگرافی ها و این راه های پیشرفته تر اون مطرح نبوده برای انسان، لذت این آیات رو کمتر می بردند انسان ها. اما وقتی که دیدند یعنی چی قرار مکین، یعنی چه، اونجا گفتن تبارک الله احسن الخالق، اونجا گفتن صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم، اونجا به وضوح و شهود بهتری متوجه شدند این ظرائف و زیبایی های آیات شریفه قرآن رو. فرمود فجعلناه فی قرار الی قدر معلوم، تا یه زمان مشخص، اون زمان معینی که خداوند پیش بینی کرد، 270 تا 280 روز تقریبا، به تعداد روز، به تعداد هفته، نزدیک 40 هفته، خداوند این زمان رو به ماه می‌فرمایید 9 ماه و اندی، این زمان رو پیش بینی کرد و مقدر فرمود الی قدر معلوم. اونگاه فرمود فقدرناه فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. اینجا قرائت فقط درنا هم داریم، اگر فقط درنا باشد فقط درنا فنعم القادرون، یعنی خوب اندازه گیری کردیم این مایه قرار گرفته در قرار مکین رو خوب محاسبه کردیم. در آیات دیگر دارد که قدرنا، اونجا تعبیر قدرنا رو به کار میبرد ذات باری تعالی، اندازه ها دقیق، محاسبات دقیق، مراحل شکل گرفتن تا این 9 ماه و جفت و جور شدن تمام اندام ها و سلول ها، تمام این بلیون سلول به صحنه آمدن و شکل گرفتن و محقق شدن و نظام وجودی انسان یصدر رو کنفل ارحام کیفهش ها در رحم مادران شکل دادن. اگر فقدر نا فنعم القادرون باشن، یعنی ما با قدرت چنین کاری رو انجام دادیم و ما قدرتمندیم بر چنین اموری. هر دو زیباست، هر دو معنا. به اینجا که رسید، خب یه اشاره به عالم بیرون شد، یه اشاره بعد از اون آفاق به انفس شد، حالا فهمت باز مجدد، باز هم تکذیب. ویلون یوم ایرن للمکذبین، اون روز کسی تکذیب نمی کند، این تکذیب کجاست؟ امروز است. که نفرین اون فرداست، عقوبتون فرداست. ویلون یوم هفن للمکذبین، باز مجدد برمیگردد حضرت باری تعالی به آیات بیرونی و آفاقی. علم نجعل الارض کفاتا احیاء و انباتا، آیا ما زمین را کفات قرار ندادیم برای شما انسان ها، چه زنده شما چه مرده شما؟ علم نجعل الارض کفاتا، کلمه کفات کفت، کفته، ای زم مدشتمع، به معنای جمع کردن، گرد آوردن، پناه دادن، زمینه کردن. آیا ما زمین رو به گونه قرار ندادیم برای شما انسان ها که شما رو جمع می کند، گرد می آورد، زمینه که به خودش می کند، ادارتون می کند، به بیان ساده تری، حال احیارن و انباد، حال کونکم انباتن و احیاء، در حالی که شما زنده باشید یا مرده باشید. ممکنه نسب احیاءن و امواتن به کفاتن باشد. حالا اون بحثای هدفش بماند. خب چه چیزی رو مطرح میکنند؟ خداوند زمین رو به گونه ای قرار داد که عامل جمع کننده و عامل پاسخگوی وجود انسان ها باشد. چه زنده انسان ها، چه مرده انسان ها. امیرالمومنین می اومدن رسیدن به یه بلندایی، پشت اون عرض به خدمتون نظیر سواد، قریب سواد کوفه نگاهشون افتاد. این صحنه این چنین امام خیلی بوده، وقتی به قبرستان چشم امیرالمومنین افتاد زبانش باز میشد، چیزها میفرمود، از اسرار مگو میگفت. گاه یه نگاهی کردن به این قبرها، گفتن هاذا کفات الاموات، رسیدن به بلندی. یه نگاهی کردن، اشاره کردن به خانه ها و دور کوفه، فرمودن به هاذا کفات الاحیا. خداوند این زمین رو به گونه ای قرار داده است که زنده شما رو پاسخ میدهد و جمعتون میکند، نیازهای شما رو در دل خودش زمین جمع میکند. چی ما نیاز داریم که تو زمین نباشد؟ از جهت جسمی هست، منها خلقناکم، از همین خاک آفریده است ما رو. نیازهای ما رو هم خداوند در همین زمین قرار داده است. تمام عناصر موجودی که بدن ما دارد و نیاز با اون دارد، پهنه اون خاک و عرض و خداوند پاسخ او قرار داده است. به تمام معنا این زمین رو برای فرزندان انسان و هیچ سنگ کمی به ترازوی ما نگذارده است. همه نیازمندی های ما را و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی که نیاز ما بود داد تو این زمین به ما. زمین رو کفات قرار داد برای زنده ما و همینطور برای مردگان ما. این جنازه ها رو، مرداره های حیوانی را و جنازه های انسانی را بالاخره دادیم به زمین. زمین زمش کرد، در آغوش گرفت، تجزیه کرد اینها رو، تبدیلشون کرد اینها رو در دل زمان و هیچ بوی گند و تعفنش فضای زندگی ما رو نگرفت. اگر این خاصیت رو خداوند به زمین نمیداد و مردار انسان رو نمیپذیرفت زمین، چه اتفاقی میافتاد عزیزان؟ شهری شکل میگرفت، جایی تمدنی شکل میگرفت، جایی میشد انسان ها سکونت کنند. زمین قابل سکونت برای انسان ها دیگه نبود. فرمود الم نجعل الارض کفاتا احیا ان و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ما انفراتا، و قرار دادیم در این زمین رواسی شامخات. باز هم اشاره به آیات بیرونی، رواسی روسه به معنای رسخه، سبته به معنای نگاه کرد، نگاه داشتن، ثابت کردن، راسخ کردن. به همین خاطر به لنگر کشتی راسیه میگن. ما کوها رو جعلنا فیها رواسی، رواسی کوها، ما در زمین لنگرها و عامل ثباتی قرار دادیم. شامخات، شامخ، بگید فلانی عجب مقام شامخی داره، یعنی مقام چی داره؟ مقام بلندی داره. لنگرهایی قرار دادیم با ارتفاع 8000 خورده ای، با ارتفاع 7000 خورده ای، 6000 خورده ای، 5700 خورده ای. ما از اورست تا دماوند شامخات قرار دادیم. و جعلنا فیها رواسی شامخات، بلند مرتفع نگاه دارنده زمین. و بعد به دنبال کوه بگم عرضم رو تمام کنم که مرتبه ساعت رو نگاه کردیم. و اسقیناکم ما انفرادا، و ما اسقیناکم، ما ببینید یه ساقی داریم، یه اسقاء داریم، یه ساقی داریم، یه مسقی داریم. اگر کسی آب را آورد مقابل دمش، لبان شما قرار داد، شما زحمت کشیدید، نوشیدید، نام این میشه ساقی و این عمل ساقیه. سقاکم سقاهم ربهم شرابا طهورا، اون جایی که خداوند میدهد بدون هیچ انا و مشقت. اما اگر نه، آب بود، گفتن برید بکاوید، به دست بیارید، بخورید، پیشبینی شده است، منابع تامین اعتبار شده است، این میشه اسقا. اون که این کار میکند مست. خدا در دنیا اسقا میکند، در آخرت سقی میکند. فرمود و اسقیناکم ما انفراتا، و به شما دادیم، در اختیارتون قرار دادیم ما فرات. کلمه فرات به معنای چیست؟ گوارایی، شیرینی، در مورد این ولادت فرزندان است که از مستحبات باب ولادت اینه که کام فرزند را با ماء فرات بردارن. اونجا داره به ماء فرات او به ماء فرات او به ماء فرات. و تو خوندن این بعضیا یه مقداری ماء فرات یعنی آب گوارایی، آب گوارایی. به ماء فرات یعنی به آب فرات، یعنی مستحب اگر ممکن باشه از اون فراتی باشه که تشنه ی آب فرات هم ای عجل مهلت بده. همون فراتسو مرادسو آمدن از آناتولی به زیر خاک عراق رو مشروب کردن، اروند رو شکل دادن و به خلیج فارس فرو ریختن. اون رود اونی که از آب هم مزایقه کردند کوفیان خوش داشتند، حرمت مهمان کربلا. فرمود و از قیناک و ما انفراتا. خب این چه ربطی داشت کوها به ما انفراتا؟ دیگه مشخصه دیگه، اگر باران به کوهستان نبارند به سالی دجله گردند خشک رودی. بالاخره تو این اصفهان تو این فصل و هوا و اینها که این امسال خدمت عزیزان بالاخره بودیم ایام سفر، میرید اونجا وقتی این کف کفدیده و تفدیده خشکیده زاینده رود رو وسط این شهر میبینید، مثل این که انسانی عزیزش رو از دست داده. اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردند خشک رودی. کوها مراکز تأمین آبهای زمین، لذا فرمود رواس یا شامخان به دنبال اون سری و از قیناک و ماهن فراتن ویلون یوم اذن، برای بار سوم چهارم ویلون یوم اذن للمکذبین، آن روز نافرین باد بر تکذیب کنندگان. حالا انطلقوا الی ما کنتم بهی تکذبون، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. دیگه یک آیات تکان دهنده، برید سراغ آن سایه شومی که بر سرتون می آید، سه شاخه دارد، سه شعبه دارد، فراگیر شما را می گیرد. انها ترمی به شرر کالقصر که انه جمالاتون جمالتون صفر، هر دو قرائت جمالتون صفر. آیات عجیبی که پر رمز و راز و در قرآن هم نمونه ندارد. انشاءالله ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز فردا شب پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان به آیات بینات خیش و عظمت قرآن ما را بیش از بیش فزونتر واقف آشنا بگرداند. چشم جان از آخر و دل ما را به آیات درون و برون آفا و انفس ببشاید و ما را از معرفت در دنیا بی نصیب و منقرار مدهد.